الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اولا برای که اجمالا بدونیم چه اتفاق بزرگی از منظر از چشم مخالف داره اتفاق میفته، من یکی دو تا عبارت که خبر و سند عرض بکنم و بعد بحثمو در سه محور سعی میکنم سازماندهی کنم، حالا چقدرش برسم نمیدونم. بخش خبر این که تحلیلایی که دوستان نمیدونم بر فرصت میکنن بررسی کنن این اندیشکده های مطالعاتی سیاست خارجی رو در غرب، همین تینگ تانک ها و اینا که راجع به انقلاب مدام دارن تحلیل میدن به لحاظ مبنایی، مبنای فکری، آثار و تاثیرگذاری های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، به حدی که تعبیر میکنن یک شیفت پارادایمی اتفاق افتاده در فرهنگ بین الملل و سیاست بین الملل، مثلا جهتگیری و تغییر کرده، یک پارادایم جدیدی بر جهان حاکم شده و دورانی که از جنگ بین الملل اول شروع شد در جنگ بین الملل دوم تثبیت شد و تا امروز چیزی بیش از یک قرنه که بر کل جهان مسلط بوده به لحاظ ایدئولوژیک و استراتژیک و اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، اینا همه داره زیر رو میشه. حتی دو قطبی چپ و راست هم شوروی و امریکا، سوسیالیسم و کاپیتالیسم هم در درون همون گفتمان تعریف میشد، یک چیز مستقلی نبود، ساختار شکن نبود، یک رقابت درونی در جبهه مدرن سکولار که خب به جنگ های جهانی و خونریزی ها و وضعیتی های انجامید و باز اونم تغییر پارادایم نبود از منظر اونا. ولی اتفاقی که الان داره میفته توی 20 سال کاملا جهت و تفسیر دیگری داره از نظر همون استراتژیست ها، جوری دیگری دارن با مسئله برخورد میکنن و در واقع تعبیرشون اینه که جهان جدیدی با انقلاب اسلامی شروع شد، منتها کم کم صداش داره شنیده میشه. بعضی ها اون موقع زودتر متوجه شدن، بعضی ها دیرتر، ولی الان دیگه همه متوجه شدن. بعضی از این محصولات که این اندیشکده های مطالعات راهبردی بین الملل گفتن، من چند نمونه شو که اینا مال همین هفته های اخیره فقط یک اشاره بکنم، میگه که از همون ابتدا آنچه که ما بهار عربی نامیدیم، خامنه ای این بهار عربی را انقلاب اسلامی توصیف کرد و بیداری اسلامی، انقلاب های اسلامی، و اون موقع همه مسخره کردیم و کوبیدیم، ولی امروز هر چی جلوتر میریم دلایل بسیاری این ایده را تایید میکنه. در ابتدای انقلاب مصر بعضی از اجرای الگوی ترکیه در مصر گفتند، اما امروز شاهد اجرای الگوی ولایت فقیه منتها از نوع سنی آن در مصر هستیم. فقط مانده اعلام رسمی تشکیل سپاه پاسداران اخوان المسلمین تا نمونه ایران در مصر تکمیل شود. نمونه دیگه اندیشکده مطالعات آمریکایی جهان اسلام، میگه اتفاقاتی که داره در کشور عربی میفته، اولا تعادل نظامی و استراتژیک متعارف بین ایران و آمریکا رو در خاورمیانه و جهان اسلام از هم پاشید. این معنیش اینه که کل اتفاقاتی که داره در جهان اسلام میفته، از شمال آفریقا تا شرق آسیا، اینا دارن در قالب دو قطبی ایران آمریکا تحلیلش میکنن. همطور که یه وقتی تمام حوادث دنیا بر اساس دو قطبی شرق و غرب تحلیل میشد، مسکو و واشنگتن، امروز دارن اتفاقات سیاسی فرهنگی رو بر این اساس دارن تحلیل میکنن و میگه که این قیام های عربی که بعضی هم گفتن اینا ساختگیه و خود ما آمریکایی‌ها و غرب و انگلیس کردن، اینا عملا تعادل قوا بین ایران و آمریکا رو در جهان به هم ریخت. این من کار ندارم به مفاد حرفش، یعنی به منطوق حرفش کار ندارم، به مدلول غیر مستقیم حرفش توجه دارم میدم که داره مسائل رو در قالب معادله قوا بین ایران و آمریکا در کل جهان و منطقه داره تعریف میکنه. یعنی این نوع نگاه که یه وقتی ایران یک نقطه کوری تو نقشه بود که هنوز هیچ کسی نمیدونه کی از ایران رو با گربش و قالیش و توریست ها اینجوری میشناختن، قدرت ها هم با نفتش، چیز دیگه ای نداشت. امروز کاملا داره از چشم یک ابرقدرت، یک ابرقدرت ایدئولوژیک و یک قدرت منطقی و جهانی سیاسی با آثار اقتصادی و فرهنگی داره تعریف میشه. میگه تعادل قوا بین ما به هم ریخت. و جالبه حتی چین و روسیه رو به عنوان قدرت هایی که در حاشیه این معادله درگیری بین ایران و آمریکا ایستادن و دارن ریزخاری میکنن از حاشیه ای درگیری تعریف میکنه. عبارتش اینه که تنها نیروهای تعیین کننده مستقل از این درگیری چین و روسیه هستن در جهان به لحاظ قدرت اقتصادی و سیاسی نظامی، و امروز چین و روسیه در حاشیه رقابت راهبردی ایران و آمریکا نشستند و با بهره‌گیری های حساب شده دنبال حد اکثر استفاده از این رقابت جهانی هستند. یعنی حتی روسیه و چین رو در حاشیه این میدان داره تعریف میکنه که اینا به خاطر رضای خدا که کمک نمیکنن گاهی توی قطعنامه ها و وتو و مسائل اینا، خاطر منافع خودشون، ولی میگه اینا ایستادن کنار ببینن چجوری از درگیری این دو قطبی فعلی در جهان استفاده کنن. باز عرض میکنم به مدلول فرهنگی سیاسی این قضایا توجه دارم من الان، نه به اینکه حالا مثلا اینا. معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد همین دو هفته پیش آمریکا قدرت مهم دنیاست، اما امروز ایران به عنوان یک بازیگر مؤثر جهانی ظهور کرده است. انقلاب اسلامی رو ما 3 سال پیش نسبت بهش حساس شدیم، اما تا این حد نمیدونستیم ممکنه جدی باشه. ناتو گزارش رسمی داده برای راجب میزان قدرت عملیاتی نظامی انقلاب اسلامی در جهان، و این گزارش مشترک بین ناتو و پنتاگون، یعنی آمریکا و اروپا، میگه که اگر جرقه نهایی در یک درگیری نظامی زده بشه، نباید فکر کنیم که حالا مثلا حزب الله در لبنان حدود 60-70 هزار نیروی عملیاتی داره، یا اینا در کجات و پاکستان در کجات، در شمال آفریقا، در شرق آسیا نیرو دارن، قدرت عملیات جهانی دارن. تو اینا مهم نیست، مسئله فراتر از اینه. مسئله اینه که یک جبهه جهانی از شرق آسیا تا شمال آفریقا تشکیل خواهد شد، و اگر با ایران وارد جنگ بشیم، یعنی آمریکا و ناتو با هم وارد جنگم بشیم، جنگی شروع خواهد شد که دیگه تمام نخواهد شد، پایان نخواهد یافت. و ارزیابی اینا اینه که این جنگ حداقل 30 سال طول میکشه و جبهش هم از شمال آفریقا تا شرق آسیا است، یعنی از مالزی تا مراکش، و بعد این نبرد به داخل اروپا و آمریکا کشیده خواهد شد، در آمریکای لاتین بازتاب خواهد داشت. بنابراین این به تمام معنا یک جنگ کامل جهانی خواهد بود و تهش هم نمیتونیم جمع بکنیم. بعد استناد میکنه به حرفی که برژینسکی زده، که میشناسید برژینسکی رو، نظریه پرداز درجه اول امریکایی از زمان کارتر تا الان. برژینسکی میگه هیچ کس فکر حمله به ایران رو در سر نمیپروراند. همه میدونن ایران عراق و افغانستان و نمیدونم لیبی و سوریه و این حرفا نیست. مجموع همه اینا با هم دیگه وقتی که به توان چند حساب بکنیم میشه اون نبرد که ممکنه اتفاق بیفته. اما اگر اون اتفاق بیفته سرنوشت جهان تغییر خواهد کرد. این حرف برژینسکیه. میگه ممکنه در اون نبرد ما بتونیم با تمام قوا و نیروهامون که با تجربه های جنگ های مختلف این 100 سال اخیر و امکانات و تکنولوژی و اینا بزنیم منابع و زیرساخته و نابود بکنیم، اما اون چه که بعد از این جنگ اتفاق خواهد افتاد فناء امپراتوری ایالات متحده آمریکاست. همون بلایی که بر سر شوروی بعد از ظهور انقلاب اسلامی افتاد در جهان اسلام، که فقط وجه نظامیش در افغانستان مشاهده شد، که اولین باری بود که ارتش شوروی که بزرگترین ارتش جهان بود، کمیتش از ارتش آمریکا بیشتر بود، اولین باری بود که ارتش شوروی شکست خورد و عقب نشینی کرد از اولی که کمونیسم ظهور کرده بود، و اینم از آثار انقلاب اسلامی بود، از آثار ایدئولوژیک این انقلاب بود. اینا دارم میگم برای که ذهن حساس بشه که بعد بریم سراغ مبانی تئوریک که در حوزه تئوری چه اتفاقای مهمتری افتاده. اینا مسائل سیاسی است. یکی هم تعبیر کیسینجره که باز اونو میشناسید، که تقریبا تعیین کننده ترین فرد در روابط خارجی امریکا بوده در ظرف 30-40 سال از زمان نیکسون، کسی که رابطه شکاف در جهان کمونیسم رو ایجاد کرد، اون سیاست پینگ پونگ مال اوست که بین چین و شوروی، یعنی دو قطب بزرگ کمونیسم جهانی، اختلاف انداخت و بین چین و امریکا رابطه برقرار کرد. و خب یک صهیونیست و بسیار آدم پیچیده ایست. ایشون میگه که کاری که انقلاب اسلامی با ما کرد فقط گرفتن منافع سیاسی اقتصادی و حرفا نبود که معادله قوا رو در منطقه تغییر بده، اتوریته ما رو شکست.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
خیلی مهمه این حرف. میگه که یه وقت یک جایی باید گاهی نیم قرن یک قرن زحمت بکشن که اثبات کنن به بقیه که ما آقای جهانیم به لحاظ اقتصادی، علمی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک. بعد که این اثبات شد میتونید تا 70-80 سال نونشو بخورید. یه بمب اتم میزنید توی هیروشیما ژاپن با اینکه تسلیم شده، بعد از تسلیم میزنی که جنگ تمام شده ولی میزنی. میگه بمب اتمی که زدن اونجا فایدهش اون نظامی نبود، فایدهش این بود که دیگه از اون به بعد تا 60-70 سال تمام دنیا حوادثشون باشه. که آقای دنیا کیه؟ اصلا میگه انفجار اون بمب آثار سیاسی استراتژیکش مد نظر بود، نه آثار نظامیش، چون از نظر نظامی جنگ تمام شده بود، ژاپن تسلیم شده بود، ولی او بمب رو زدیم و باید میزدیم تا دنیا بفهمه با کی طرفه. یعنی آقایی ما ثبت شد. بعد میگه آقایی که از اون دوران تثبیت شد به دست انقلاب اسلامی و آیت الله خمینی در هم شکست. میگه کیسینجر میگه کاری که با ما کرد این مرد و این انقلاب این نبود که حالا فقط ایران رو از ما بگیره. درست ایران در کنار اسرائیل دو پای اصلی امپریالیسم امریکا در جهان اسلام و در منطقه بود و برای ما خیلی جالب میگه برای ما حفظ ایران از حفظ اسرائیل هم مهمتر بود، ولیکن ما ایران رو از دست دادیم، به لحاظ اقتصادی صدمه خوردیم، به لحاظ سیاسی معادل قوا برگشت، آثارش هم داریم میبینیم. اما یک ضربه‌ای که بهش کسی توجه نداره ضربه معنایی و مفهومی بود که به ما خورد و اونی که این 30 سال واسطه جلوی ما این انقلاب میگه که ما تمکین نمی کنیم. چی میگی؟ یعنی آبرو و منزلت ما، اتوریته ما رو در دنیا شکستن. یعنی به بقیه فهمودن آقا میشه جلوی ما وایستاد، نابودم نشی، پیشرفتم بکنی، بعدم ماهواره هم بفرستی و دمدونم همه کارانم هم بکنی و اینا، این کارا رو پس میشه کرد. یعنی میگه کیسینجر میگه این پیامی که به دنیا دارن میدن این پیام خیلی خطرناکه. کاش که فقط مقاومت میکرد خودش از دست ما خلاص میشد، ولی داره با بقای خودشون و با ادبیاتش این انقلاب اسلامی اتوریته ما رو تو دنیا زیر سوال برده. همین هفته پیشم هم کیسینجر باز مقاله نوشت، دوستان نمیدونم دیدن یا نه، گفتش که به هیچ وجه نباید بگذاریم اینا مسائل هسته‌ای رو پیش ببرن، برای که مهمتر از مسائل هسته‌ای حتی اگر فرض کنیم دنبال بمب اتمن که خودمون میدونیم نیست تا الان نیستن، فرض کنیم هستن، به نظر من بمب اتم خطرناک نیست، چون ما خودمون به پاکستان و روسای هم به هند و بعد ما خودمون به انگلیس، فرانسه، اسرائیل همه رو ما خودمون دادیم. اینا که خودشون تولید نکردن. میدونین تنها تولید کنندگان بمب اتم فقط آمریکا و یعنی غنی سازی هسته‌ای خودرو فقط مال آمریکا و شوروی بوده که اونها هم هر دوشون از آلمانیا گرفتن. بعد از جنگ جهانی دوم دانشمندان هیتلر که هم تو قضیه بمب اتم پیشرفته بودن هم در ماهواره فرستادن و موشک فرستادن به فضا. بعد از سقوط هیتلر که آلمان تقسیم شد، آمریکا و شوروی دانشمندان و فیزیکدانان آلمانی رو بین خودشون تقسیم کردن و اینا رو بردن نا به مسکو، نا واشنگتن، حوزه های امنیتی خاصی تشکیل دادن، هدف ساختن بمب اتم به کمک آلمانا و فرستادن موشک به فضا. هر دو هم به کمک هم آلمانا هر دوشون کردن. این مسابقه آمریکایی‌ها تو یک جای جلو افتادن، بعد روسان. بقیه یعنی انگلیس، فرانسه، اسرائیل، پاکستان، هند، چین، همه اینا رو از طریق آمریکا و شوروی بهشون، یعنی برای که تعادل قوا رو در دنیا حفظ کنن، خودشون اینو تقسیم کردن. میگه سر قضیه هسته‌ای اگر اینا مقاومت بکنن و ادامه بدن و ما بگذاریم حرفشون جلو بره، ولو بمب اتم نباشه، چون بمب اتم خودش خطرناک نیست. الان هزاران بمب اتم دست نوکرای ما، کسی نمیترسه که الان پاکستان و هند بمب اتم دارن. بمب اتم مهم نیست، مهم اینه که یه جریان بیاد کوس جدایی بزنه و بگه که نه شما نه شما، ما خودمون مستقل کارامون پیش میبریم و بعد بتونه پیش ببره. همین میمونه را که فرستاده بودن دیدین چیز وزیر خارجه سخنگوی کاخ سفید پخش کرد، نمیدونم دیدین اینا مسخره میکردن که او مثلا میمونه را نمیدونم چی مسخره میخواست. این میگه اگه دنیای اسلام ببینه که آقا مستقل از ما میشه پیشرفت علمی، اقتصادی، صنعتی، همه کارا رو کرد، ایدئولوژی تام حفظ بکنی، این اینه اون که خطرناک، اینه که به دنیا این پیام رو میده. آخرین عبارتی که عرض میکنم میگه که رئیس سابق سیا میگه ما همه کار در برابر ایران کردیم در این 30 سال در برابر انقلاب اسلامی. اگه کسی فکر کنه کاری میتونستیم بکنیم و نکردیم در جریان موقع نیست. بارها همه لوازم آماده شد که اینا رو پایین بکشیم، ولی موقع اثرگذاری نمیدونم چی میشه و چه اتفاقاتی میفته که یک مرتبه صحنه به نفع اینا عوض میشه. و بعد مثال زده 10-20 مورد اقتصادی، نظامی، سیاسی، علمی، و اونم نتیجه میگیره، میگه که هدف ایران از مسائلی چون هسته‌ای فقط هسته‌ای نیست، شکستن اتوریته نظام بین‌الملل آمریکایی است. میخواد بگه تو رئیس دنیا نیستی و اینو داره پیش میبره، این خطرناکه، این بمب اتم خطرناکه، این خطرناکه. تسلط بر اوضاع سیاسی و تحلیل‌های انقلاب اسلامی راجع به تحولات جهانی غافلگیر کننده است و ایران گویی در برابر تحولات جهانی به مسئولیت رسیده و کار ما داره خراب میشه. نمونه دوم یک سندی است که باز در همین تحلیل‌های استراتژیکی که اینا منتشر کردن حدود مثلا یک سال و نیم دو سال پیش، اولی که جریان‌های عربی شروع شد، عبارت چون من فقط براتون بخونم مفصل یک بخشش عرض میکنم، میگه که در این 100 سال اخیر یک گروهی تحت عنوان روشنفکر و ارشد انتلکتوئل و اینها ما تربیت کردیم در کشورهای اسلامی و عربی و اینها، آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، که اینا باید با ادبیات بومی حرفای ما رو می‌زدن به زبان مثلا فارسی، عربی، ترکی، افغانی، اون چیزایی که ما می‌خوایم بگن. دیگه یک مثلا آمریکای اروپایی نه رو بگه که مردم کمتر احساس کنن اینا تحمیله. چندین دهه گذشت و اینا مفتخر بودن، هر کس بیشتر به ما وصل بود، به غرب وصل بود، تیپش، قیافش، طرز لباس پوشیدنش، ادبیاتش، اداهاش، هرچه آمریکایی تر، انگلیسی تر، فرانسوی تر بود، یه پوزی بود تو جهان اسلام. افتخار میکردن که این وقتی برمیگرده مثلا لباسش غربی، ادبیاتش غربی، زبان مادری خودش یادش رفته، به ننه باباش میگه ببخشید شما به این چی میگین، یعنی اون از اونجا حرف شما به این چی میگین. و اینا هم کارشون این شد که با هم دیگه پوز بدن، رقابت بکنن که مثلا کی زودتر رفته پاریس یا لندن یا واشنگتن، ولی اونجا مثلا تو دستشویی‌هاش دستشویی تمیز می‌کرده، ولی وقتی برمیگرده کشور خودش، این آقا یا این خانم دیگه خیلی مهمه. میگه تا وضع این بود مشکلی نداشتیم، اما وضع برگ‌ورق برگشت و این تفکر بنیادگرایی که امام انقلاب اسلامی ایجاد کرد فضا رو عوض کرده. امروز عبارت چه من عرض بکنم، میگه آن گروهی که در کشورهای اسلامی ما به طور نظاممند و از طریق تحصیلات آکادمیک تربیت کردیم که از ارزش‌های غربی و حتی از منافع غرب در کشورهای خودشان دفاع کنند و بیشتر خودشان را متعلق به ما بدانند تا به تاریخ و ملت خود، اکنون در تمام جهان اسلام زیر شدیدترین حملات همه جانبه قرار گرفتند و کاملا منفعل و شرمنده شدند از سوی بنیادگرایان که ملت‌ها اینک توجهشون به اونها جلب شده. قبلا توجهشون به این غرب زده ها و اینا بود، حالا رفتن به سمت اونها، از اینا مایوس شدن. بعد یک نامه رو ذکر میکنه، میگه ما بعضی از شاگردایی که توی تربیتشون کردیم تو حوزه علوم اجتماعی و اینا فرستادیم اونجا شدن تو کشور اسلامی وزیر، وکیل، رئیس اینا، ولی عملا تو پروژه ما دارن کار میکنن در جهت وابسته تر کردن کشورشون به ما به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی. پیامایی که امروز دارن به ما میدن در مادر شهر، پیامایی که میدن به متروپول از کشورهای وابسته اینه، به ما میگن که ما اینک در جوامع خودمون صرفاً به این علت که از ارزش‌های شما دفاع میکردیم و با آنها پابند بودیم مورد حمله و تمسخریم. برق برگشته. یه وقتی میگفتن که فلانی از خارج آمده، چیه نمیدونم تحصیلاتش، مدرکش، فلان جا تحویلش گرفتن. میگه جالبه، میگه یه وقتی اینا وقت میخواستن حتی آیه و حدیث بخونن باید میگفتن ببینین فلان دانشمند غربی هم اینو گفته، بنابراین آیه و حدیث خیلی بی ربط و مزخرف هم نیست، ببینین یک غربی هم گفته اینو. میگه اینا قبلا اصلا ما 50 سال تو کتاباشون، حتی مبلغ مذهبیشون، روشنفکر دینیشون، وقتی میخواست با مردم حرف بزنه که آقا مثلا عدالت اینجوریه، باید میگفت که ببینین اینا حرفای ما نیست که مارکسیستا گفتن. میخواست راجع به حقوق بشر حرف بزنه، میگفت که اینا نهی که بگین مال قرآنه، پروفسور کی گفته. بعد میگه یک پروفسور درجه 3 یک جایی رو میآوردن، یک جمله کافی بود از این بیاد، این دیگه ساعت تثبیت میشد، به خاطر که این گفتمان حاکم بود. یادتونه دیگه بعضی از منبریای خوب ماها قبل از انقلاب جرأت نمیکرد مثلا اول بگه که مثلا پیامبر اینو گفت، امیرالمومنین اینو گفت و اینا، میگفت که مدام کین جناب ارنست رنان این رو فرمودن، نمیدونم آقای به طرف اسمم درست نمیدونم، ژان پل سارتر گفتند که فلان، بعد کم کم میامد جلو، سارتر اول باید میگفت، راسل میگفت، کیو میگفت، بعد میامد میگفت که چی، آگوست کنت اینو گفته، کی اینو گفته، یعنی به حضرت عباس ببینید اینا حرف بیفود که نیست که اونا گفتن دیگه. بعد که یک کمی زمینه آماده میشد او تاش اشاره میکرد یواشی که در ضمن خدای متعال هم یک چیزی گفته و فلان. میگه یک زمان اینجوری بود، اینا جرئت نمیکردن از مبانی دینی بگن، اصلا مبانی فلسفی کلامی الهیاتی خودشونو بگن، در ذیل ما خودشونو تعریف میکنن، ولی الان ورق برگشته به دلیلی که دیگه هر کس میاد این اداها رو در میاره بیشتر طرد میشه توی جوامع. و حتی نه فقط اسلام گرایی، بلکه بنیاد گرایی رادیکال اسلامی، فوندامنتالیسم علمدار شده. حتی کسی که تو دانشگاهی ما درس خونده 30 سال 20 سال تو واشنگتن و لندن و پاریس اینا بوده، حالا میره دو من ریش میذاره، سرش میتراشه، با لباس‌های بومی خودش وسط خیابون‌های نیویورک راه میره عمدن که ببیننش همه. بعد میگه که چه اتفاقی افتاد، این قضیه خیلی مهمه.
که یه وقتی در سرزمین خودشون ادای ما رو در می آوردن، حالا آمدن وسط سرزمین ما ادای مردم خودشون هم، نه از مردم خودشون هم اومدتر، چون مردمشون هم یک اینجوری لباس نمی پوشن، الان تغییر کردن. و میگه این پیامیست که دارن به ما میدن. یک زمانی با پاهاشون رأی میدادن به ما ولو به زبانشون از تاریخ بگن، چون همش میامدن اینجا، ولی یک زمانی امروز اون پاهایی که به عنوان مهاجرت و وابستگی آمد، امروز به نظر میرسه آمده که بماند، یعنی آمده اینجا رو بگیره. و ما داریم میترسیم از اینکه این فرهنگ در جوامع ما از طریق مهاجرین و غیر مهاجرین جاپای بسیار محکمی پیدا کنه. امروز پیام شاگردان ما، بلندگوهای ما در جهان اسلام به ما این است که ما از سوی بنیادگرایان و از سوی توده‌های مردم و از سوی به خصوص جوانان، صرفاً به این علت که از ارزش‌های شما حمایت کرده و سخنان شما را بر زبان آوردیم و به منافع شما یعنی غربی‌ها در جهان اسلام پابند بوده ایم، مورد حمله و اهانتیم. مواضع ما به عنوان مبلغین غربگرایی و مدرنیته دیگر قابل توجیه نیست. شما ما را نابود کردید. به ارباباشون میگه، میگه شما ما را نابود کردید. ما 100 سال داریم برای شما هزینه میکنیم، تنها موندیم، برای شما هم دیگه کاری ندارید. و میگه امروز این تفکر رو انقلاب اسلامی امام ایجاد کرد در بین جهان اسلام که شما با یک لشکرکشی جدید غربی روبرو هستید. شعار ارزش‌های جهانی و حقوق بشر و آزادی سیاسی و جامعه مدنی و این حرفا، اینا برای بازی دادنه. ممکنه بین خودشون یک زمان اونم تلاش کردن اینا رو برقرار کنن، ولی هرگز برای ما و شما ملت‌های آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین هرگز این چیزا رو نخواستن. حتی دموکراسی هم نمیخوان برای ما و شما، رأی ماها، چون میدونن امروز در کل جهان اسلام هر جا دموکراسی آزاد انتخابات بشه اسلام‌گراها رأی میرن، یعنی دشمنان ما. و بعد میگه امروز ما مجبوریم حرفامون رو پس بگیریم که با دموکراسی، کسانی که ما همیشه اینا رو متهم کردیم به ضد دموکراتیک و فلان، امروز با دموکراسی همه اینا دارن بیان سر کار، همه جا رو میگیرن. یعنی عملا دموکراسی در نظر شعار ماست، در عمل به نفع اسلامگراهاست. و این معنیش اینه که ما مردم و افکار عمومی رو در جهان اسلام دیگه از دست دادیم. از نظر آنان غرب همیشه در تلاش بوده ارزش‌های خودش رو تحمل کنه، زبان خودش رو تحمل کنه و منافعش رو. یک تعریفی کردن، حالا اینم نمی‌دونم راجع به بنیادگرایی که چه خصوصیاتی داره بنیادگرایی دینی بعد از انقلاب ایران، چند تا فقط عرض می‌کنم و یک اشاره‌ای که به ولایت فقیه کردن. میگن که آلترناتیو اسلامی ما و هژمونی که ما داشتیم در جهان اسلام از ابعاد مختلف در 150 سال گذشته، آلترناتیو اسلامی ما همین جریان های به اصطلاح بنیادگرای اسلامی هستن که با این آقای آیت الله در ایران شروع شد. ویژگی هاش که باعث شده اینا در سطح عظیم توده‌ای و حتی در سطح روشنفکران و تحصیل کردگانشون قدرت پیدا بکنند، چند تا نمونه است که اینا بنیادگرای اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی رو تبدیل کرده به گفتمان غالب و حاکم در جهان اسلام. حتی اقلیت‌های مسلمان در آمریکا و اروپا که در اونجا به دنیا آمدن، تو مدارس ما درس خوندن، با فرهنگ ما بزرگ شدن، میبینید بین اینا هم بنیادگرا، جریان بنیادگرایی داره تقویت میشه خیلی، چه شیعی چه سنیش. اما چه کار کردن اینا با ملت‌ها؟ یک، به بخش عظیمی از جوامع مسلمان که در ظرف این 100-120 سال از خود بیگانه شده بودن، به اونها جهت اجتماعی معنوی دادند، یعنی هویت بخشی کردن. اینا بی هویت شده بودن، نمیدونستن دیگه خودشون کیان، چیان، چی میخوان، باید نباید چیز، سمت و سو کدومه، ما کیم، کجا میخوایم بریم. این جریان اسلامی و انقلاب اسلامی بهشون هویت رو داد، به این سوالاتشون جواب داد، بهشون هویت اجتماعی و معنوی بخشید دوباره. دوم این که ما براشون با فرهنگسازی کاری کردیم که دیگه منابع خیر و شر تعریف اسلامی نداشته باشه و اصلا دوگانه خیر و شر بره کنار، اینا برن به سمت نسبی‌گرایی عمل زده. آقا زندگی تو بکن، ببین کجا ثروت، قدرت، تکنولوژی، زندگی راحت کجاست. هیچی بحث های نوندم فلسفی، کلامی، حق، باطل، اینا چیه؟ بالاخره اونجا میری امکاناتش اینجوریه، توی روستای خودت اینجا اینجوریه دیگه، بچسب به زندگی دیگه. این حرفای فلسفی و کلامی و تئوریک و اینا بلش. میگه این کار کردیم، ولی این جریان آمد دوباره چیزی را به نام جهانبینی مؤمنین با باز تعریف منابع خیر و شر به طور صریح و غیر مبهم مطرح کرد. یعنی ملت‌ها رو و جوانان رو در سر دوراهی انتخاب قرار داد که نمیتونی هم مذهبی باشی با یک شل زرد و شل مشدی و اربعینی و یک حجی و کزیارت امام رضا و اینا مثلا فیصله بدی کل سبک تفکر و زندگیت مادی و غیر توحیدی باشه. باید انتخاب کنی مسلمانانه زندگی میخوای بکنی یا غیر مسلمانانه. میگه یه کار دیگه ای بود که این انقلاب کرد، دین رو آورد دوباره به متن زندگی و اینا رو در برابر سوال قرار داد، گفت از این به بعد باید با مذهبتون مسئولانه برخورد کن، تعیین کن که مسلمان یا غیر مسلمان، دیگه دو تا ایش با هم نمیشه. سه، برای مقابله با مشکلات این انقلاب راه علاج نشون داد بهشون. فکر میکردن هیچی رو نمیشه تغییر داد، ما جوری اینا رو ترسوندیم. تو فیلم ها میبینی یک سرباز آمریکایی یا مرتبه میاد مثلا 2 میلیون نفر رو همجوری میخوره، یک نفری میاد یک ملت تغییر میده. دیدید فیلم ها چقدر از این فیلم ها مثلا یک گروه کماندوی مثلا 6 نفری میان یک کشور رو سرنوشت رو تغییر میدن؟ نه. امام میگفت شما همون ملتی هستید که زمان شاه یک پاسبان میامد کل بازار میگفت تعطیل کنید روز تولد شاه، تعطیل میکردید، میخواد تعطیل کنید یک چوباتون میبرد بالا همتون میرفتید بالا. شما همون ملتی و حالا ملتی شدید که دنیا در برابرتون نمیتونه بیسته. میگن آقا این کاری که انقلاب کردی بود که همه میگفتن مگر میشه شاه بره، مگه امکان داره شاه بره؟ خب امام گفت شاه باید برود، رفت. زمان جنگ گفتن مگه میشه صدام تنها نیست که تمام غرب و شرق پشتشه؟ گفت صدام باید برود. الان تعیین کننده در عراق کیه؟ همه میگن خود آمریکا غرب میگن انقلاب اسلامی است. گفت اسرائیل باید از بین برود، تا همین چند سال پیش میگفتن محال اسرائیل از بین بره. الان کیسینجر، باز دارم به تو میگم، همین پیروز برای منم اس ام اس اش اومد، بعدم رفتم مقالش پیدا کنم، کیسینجر اعلام کرد من فکر میکنم تا 10 سال آینده دیگه اسرائیل نباشد و مسئولش انقلاب اسلامی ایرانه. امام گفت کمونیسم از بین رفته نیست و به موزه‌های تاریخ میره. خب رفت. چطور اون مرگ شعارهایی که اول انقلاب میدادیم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافقین و صدام اینا، خب همش شد که، مرگ بر شاه همش شد. امریکا هم که الان خودشون دارن میگن ما قدرتمون رو سال به سال داریم از دست میدیم، داریم عقب نشینی میکنیم. خب این مصر و تونس و اینا من کار ندارم، اینا نمیخوام بگم عیناً افکار انقلاب ماست، ولی کن اینا نزدیکترین جریان ها به انقلاب اسلامی در جهان عرب و اهل سنتن، یعنی همین اخوان المسلمین، همین راشد غنوشی تونس. این راشد غنوشی در تونس آمده، میدونید که کتاب نوشت برای امام و به خاطر این کتابش در تونس به زندان افتاد و بعد تبعید شد رفت اروپا. حالا البته میترسن هی بگن خطشون از ما جدا میکنن، تو همین چیزی هم که دستشون اومده غرب ازشون میگیره. بالاخره آقا کار ندارم، مصرتون و تونستون و جاهای مختلف و لبنان و فلسطین و همه الان شعارهای 30 سال پیش ما دارن میدن که حالا ولو با ورژن سنیش. خب کاری که امام کرد، اینا میگن که کاری که انقلاب اسلامی کرد این بود که همه چیزایی که ما تثبیت کرده بودیم تو ذهن اینا که نمیشود، این آدم بهشون گفت کردیم شد، بقیهش هم میشود. کی تصور میکرد شوروی بره نابود بشه، شوروی نباشه دیگه در دنیا؟ اصلا کسی تصور میکرد؟ نصف دنیا در اختیار شوروی بود، موشک هم فرستاد، به ما هم فرستاد، به مریخ هم فرستاد، بزرگترین ارتش جهان هم داشت. تمام شد رفت. خود اینا میگن یکی از اصلی ترین علتهای سقوط کمونیسم در جهان انقلاب اسلامی بود، هم به لحاظ تئوری، مبنای تئوری که کمونیسم برد زیر سوال، که دینی که قرار بود تریاک توده ها باشه شد منشأ عظیمترین انرژی انقلاب در جهان، و هم به لحاظ سخت افزاری جلوشون وایستاد. غرب هم همین اتفاق داره میفته، اینا این ضربات رو دارن از انقلاب اسلامی میخورن و از عواقب این انقلاب، این امواج بعدیش اینا رو داره میزنه عقب همه جا. این تعبیری که امام تو وصیتنامه‌اش گفت، به همه جوانان جهان اسلام میگم به خودتون بگید ما میتوانیم. شما به لحاظ نژادی چیزی کمتر از این غربیا ندارید، اینا تحقیرتون کردن و شما تحقیر رو پذیرفتید 150 سال. اینا به شما گفتن شما مختون عیب داره، از بین شما فیزیکدان و ریاضیدان و نمیدونم فتح فضا و فلان و این چیزا در نمیاد، اینا مال ماست، شما نوکرای مایید، فقط کارهای ما رو ترجمه کنید به زبان ما بگید و بنویسید، دنبال پارادایم ما باشید، افتخار کنید که دنبالچه مایید. ولی این آمد گفت که نخیر، شما دنبالچه خودتون، مال خودتون، ما خودمون کسی هستیم و میتوانیم. ببینید این حرفایی که امام تو وصیت نامه، جمله امام تو وصیت نامه شه دیگه، الان داره همه جا منتشر میشه، میگه کاری کرد که راه مقابله با محیط ناگوار رو به اینا نشون داد و نشون داد که میشه در برابر غرب و شرق ایستاد. 4، یک ایدئولوژی اعتراض علیه نظم مستقر در جهان به وجود آورد. 5، احساس شرافت و تعلق به شخص دادن به اینا و ملت‌های مسلمان و جوانان مسلمان رو که منفعل بودند به لحاظ روحی از بی‌اطمینانی رها کرد. 6، زندگی بهتری در جامعه آرمانی اسلامی آینده که ممکن است در زمین تحقق یابد مطرح کرد. یعنی فقط سلبی کار نکرد، فقط نگفت مرگ بر کی و مرگ بر کی، به لحاظ تمدن سازی و سبک زندگی هم یک ایده و روش مثبت رو و ایجابی رو پیش گرفت. یعنی دارن کار میکنن، دارن تولید میکنن. احساس برادری رو بین مسلمین حاکم کردند، ترکیب نظر و عمل کردند، مفاهیم عقیدتی ایدئولوژیک بنیادگرا رو در جمع خودشون انقلابیون توانستند در محیط‌های محدودی اجرا بکنند و بعد دارن گسترشش میدن. بین خودشون تقسیم کار و وظیفه کردند، عزت نفس پیدا کردند، تعاون متقابل و همکاری در زمینه‌های جمعی از بهداشت و خدمات اجتماعی و کمک مالی، زمینه فعالیت سیاسی بینشون فراهم شد و برنامه‌ریزی کردند برای تغییر جامعه گناهکار به جامعه‌ای هرچه منطبق‌تر با مفاهیم اسلامی، و لااقل وعده‌شو دادند و براش تئوریس نوشتند و در این جهت اقدام کردند. قدرت ایدئولوژی، اینا که میگم این جملاتشونه، قدرت ایدئولوژی اسلامی در جذب هواخواهان در توان اونها برای موفقیت در وظایف مهم اجتماعی سیاسی و روانی بود که حکومت‌های سکولار دیکتاتوری وابسته به ما در جهان اسلام هرگز این کارا رو براشون نکرد. و این کلمات کم کم این شعارهایی که ما دادیم تحت عنوان لیبرالیسم، توسعه، پیشرفت، حقوق بشر، جامعه مدنی، حرفا، از این کلمات انتزاعی که معلوم شد ما به ازاء واقعی نداره، در مقام رأی و نظر هم با مشکلات تئوریک روبرو شد زیاده. ما از تعابیری چون منافع ملی و پیشرفت سخن گفتیم، اما در این منطق روشن شد ما به ازاء دقیقی ندارد و فاقد ابجکتیویته است. قانون وقتی یا نرو یا اگر رفتی باید قوانین اونا رو چیه؟ ملاحظه کنی. امام تو پاریس شنیدین که حتی قربانی میخواستن بکنن، امام گفته بود نه، اینا طبق قوانینشون چون نباید کرد. بلا. هدیه گفتن به همسایه ها بدن تو همون نفل و شتو. امام گفت ببینیم چی دوست دارن اینا. گفتن اینا تو فرنگشون گل و هدیه گل مطرح. گفت به همشون گل بدین. آقا میگه که بعضی از اطرافیان امام تو پاریس میگن یه کاری می‌خواستیم مثلا تو خونه انجام بدیم خلاف قوانین فرانسه بود. امام گفت حق نداشتید، ما اومدیم توی کشور تابع قوانین، خلاف قوانینشون حق ندارید عمل کنید. اینا خیلی مهمه. حالا این که امام با منشأ اسلامی حرفا رو میزد، نه منشأ دموکراتیک، چون ایشون زمانی که نفت اینجا، نفت و بنزین اینا همه تحریم بود و مردم سرما می‌خوردن تو نفل و شتو، و خانم دباغ که باهشون بود میگه که امام یه مرتبه اومد گفت تمام بخاری‌ها شوفاژا رو خاموش کنین تو زمستان نفل و شتو پاریس. گفتم برای چی آقا؟ گفتم برای که مردم تو ایران نفت ندارن و دارن سرما می‌خورن، باید خاموش کن. خب تو جماران موشک می‌زدن برای امام، پناهگاه زیرزمینی ساختن، نرفت توش هیچ وقت، یک بارم نرفت. گفت هر وقت همه مردم داشتن و رفتن، اون وقت من فکر می‌کنم که تزه برم یا نرم. اینا ولایت فقیه، اینا از ولایت فقیه ضربه خوردن. ببینید حالا رهبری تا وقتی هست کسی چیزا رو نمیگه، بعدن باز شروع میکنن میگن. زندگیش واقعا از سطح متوسط به پایین مردم پایینتره. یعنی اینه، بعضی از کسانی که با ایشون ارتباط داشتن، من از اخیراً یکی اومد گفت در موارد مختلفی از زندگیش سر خرجای ابتدایی، مثلا بچه‌ش داماد کنه، عروس کنه، اینا از این ور اونور قرض مجبور بگیره، از پاسدارش و از همکارا و دفتر فلان پول قرض میگیره. خب کجا تو حاکمیت ها اینا این چیزا رو، اصلا رفتن تو حکومت یعنی رفتن برای قدرت و ثروت. با این منطق این حرفا فهمیده نمیشه. راجع به بخش اول فرمایشتون، اونجا هم یک دو تا نکته گفتید که من موافقم، با یک نکته تو هم مخالفم. یکی که مخالفم، فرمودید انقلاب 30 چند سال پیش شده و تموم شده. مسئله ما راجع به اتفاقات سال 57 نیست. انقلاب اسلامی یک پدیده خیابانی سال 57 نیست. انقلاب اسلامی خود اینا، این عبارات میخونم برای چیه؟ برای که همین رو متوجه بشیم. از قول او طرف میخونم، شما میگید اونا آدمای مهمی نیستن. خیلی آدمای مهمی هستن. چطور آدمای مهمی هستن؟ سیاست اقتصادی نظامی در غرب و در جهان رو اینا دارن تعیین میکنن. میگید تو جامعه مردم یه جور دیگه دارن زندگی میکنن. تو جامعه مردم دارن زندگیشون میکنن. اونا که دارن تصمیم میگیرن همین تیپاین. لذا این مهمه. ولی اینکه فرمودید که
ما مشکلات خودمون رو مثلا اخلاقی فرمودید مذهبی سران قوا و فلان، من این فرمو شما کاملا درسته، اشاره فرمودید به این که مسئولین قوا خودشون ادب و اخلاق رعایت نمی‌کنن، این قدمی رهبری میگه خصوصی عمومی میگه آقا نکنید مشکلات مردم رو زمین گرانی مشکلات اینا رو برید حل بکنید، هزار تا کار دارن رو زمین مونده، هی گیر میدن به هم دیگه سر هر چیزی، یک متلک ای بو بگه یک متلک ای بگه، ای او رو آبروش ببره او آبروی ای رو ببره، اینا قطعا خلاف مصلحت مردم، خلاف دستور سریع رهبری، خلاف خواست همه ملت روشن فکرش و عامیش. خب شما هزار یکی از مشکلاتی که گفتید یکیش اینه، هزاران مشکلی که شما باید بشین تو این شرایط حل کنید، شما که مبانی فکری یکی بوده، شما که همتون با شعار اسلامی و انقلابی آمدید، متاسفانه یک فاصله تو نظر و عمل بین مسئولین هم هست دیگه، یعنی تو زبان میبینی طرف حرف میزنه خیلی اخلاقی انقلابی ایدئولوژیک اسلامی، بعد تو عمل یا مرتبه حرفای میزنن. همین ابتدایی ترین مسئله رو که در دنیا هیچ جا رؤسای قوا و هم جلوی دور حضور مردم فوشای خیامونی به هم نمیدن، اینجا رو میدن دموکراسی دیگه، آزادی. گفت صداقتتون ما رو کشته. آخه غربیا یک چیزی هم باز باجزه شما نقل کنم، میگن آقا ما گفتیم دموکراسی، منتها خودمون حواسمون هست که تا کجا دموکراسی، ولی این ایرانی ها صداقت شما رو کشته، گفتن دموکراسی تا تهش هم میرن، یعنی تا حتی رؤسای قوا در این مشکلات علی رغم دستور سریع رهبری در حضور مردم به هم اهانت کنن. این دیگه به قول مشهدی ها میگن هشت الهفت هرج و مرج، اینا چیز نیست. یک اصل رو بپذیریم، حکومت انقلاب اسلامی اتفاق سال 57 نیست، انقلاب اسلامی یک شروع یک تمدن سازی است، این مهمه. و اگر این نکات اسلامی واقعا رعایت بشه، همونطور که شما فرمودید آقای دکتر، اگر رعایت بشه خیلی از مشکلات حمله. آقا حکومت دینی رو تعریف کردن پیغمبر اهل بیت، میگه حکومت دینی بدون مشورت و انتقاد و انتقاد پذیری حکومت اسلامی نیست. ما خواهش میکنم روایت رو تو ذهنتون یادداشت بکنید، پیغمبر اکرم فرمودن استرشد العاقل یا عقلا ولا تأذوه فتندمو، فرمودن از مدیریت خانواده تا رفتار فردی تا اجتماعی و حکومتی تا اقتصاد، سیاست گذاری برای اقتصاد، علم و هر چیزی در جامعه، فرهنگ در جامعه، مبنای یک جامعه و حکومت دینی و اسلامی بر اساس مشورت و طلب رشد از طرف مقابل و انتقاد پذیری است. فرمودن اگر باب مشورت و انتقاد بسته بشه یا اخلاق انتقاد رعایت نشه، فتندمو، جامعه سقوط میکنه، دچار پشیمانی میشید، عقبگرد میکنید. فرمودن مشاورت و ذوی الرأی و اتباعهم، اینا مبانی حکومت اسلامی انقلاب اسلامی است. اگر رعایت نمیکنیم، مردم باید یقین مسئولین رؤسای قوا رو بگیرن که آقا چرا اینا رعایت نمیکنید، یا هرچه اونجایی که نمیکنید لااقل. میفرماد حکومت دینی حکومتی است که مشاوره با ذوی الرأی، یعنی متخصصان و صاحب نظران در هر رشته ای، و اتباعهم، فقط هم مشورت نکن بعد تبعیت کن. آخه ما یادم همه بشینن نظر بدن تریبون آزاد، نظراتون رو دادین خیلی خوب، خسته نباشین برید خونه هاتون. آقا نظر دادن رو هوا دیگه، متخصصین نظر دادن، خب باید عمل کنی. فرمود شنیدن و اتباع. امیرالمومنین حق علی العاقل ان یضیف الی رأیه رأی العقلاء و یضم الی علمه علوم الحکما. اگر مسلمانی میخواد مسلمانانه یک جامعه رو مدیریت کنید، فرمودن حق علی العاقل، اگه عقل دارید شعور داری، حق علی یعنی وظیفه، یعنی واجب است بر شما به عنوان مدیران، به عنوان حاکمان، به عنوان نخبگان جامعه، ایذیف الی رأیه رأی العقلاء، رأی و نظر همه متفکران و کارشناسان دیگر رو با نظر شخصی خودش ترکیب و جمع کنه. نگه حالا من رأی آوردم رئیس شدم دیگه، خودم یه نفری همه چیز رو میگم میرم جلو، تو مجلس خودم، تو ریاست جمهوری خودم، خودم ما نداریم تو اسلام. آقا روایت صریح داریم از پیامبر فرمود هر کسی که میبینی تو حکومت میگه خودم، چه قضایی چه اجرایی چه رسانه چه نمیدونم مجلس، هر چیزی، اینا که میگن خودم، این یک شاه کوچولو. یعنی اینا انقلاب اسلامی علیه فقط محمد رضا پهلوی نبود، انقلاب اسلامی علیه شاه و شاه صفتی بود. نباید بگذاریم شاهان کوچک دیگری در حکومت، در قوای سگانه، در مدیریت ها دوباره بازتولید بشن. همه چی باید تابع قانون و اصالت و ارزش‌های اسلامی باشه. فرمود عقلانیت و حکمت، امیرالمومنین فرمود یعنی رأی عقلا و اهل فکر را با رأی خودتون ترکیب کنید، علوم مختلف حکما را با اونها ترکیب کنید، الاستشاره عین الهدایه، نظرخواهی از همه باید بکنید، و این یعنی راهیابی. و قد خاطر من استغنا به رأی، اونایی که دیکتاتوری میکنن استغنا به رأی، میگه هم نظر خود من کافی است، فرمودن که اینها بزرگترین مخاطره فردی و اجتماعی رو دامن میزنن. ما عتب امرؤ استشار، اون فرد و جامعه و حاکمیتی که اهل مشورت و انتقاد پذیری و نظره، اونا نجات پیدا میکنن و الا و اونا سرزنش نمیشن، حتی تو مشکل هم بیفتن حلش میکنن. اینایی که دیگه هر وقت میان منم منم میگن تو هر قوه هر کس که هست، اینا یعنی مشورت نه، انتقاد پذیری نه، دیکتاتوری. و یکی از آثارش هم همون بی‌ادبی و اخلاقی به شما کاملا درست داره. ما نمیتونی تو منبرای مردم اخلاق اتقوا الله، بعد نوبت خودمون که میرسه لا تتقوا الله، دیگه لازم نیست اخلاق مخلاق نداریم. من عذر میخوام وقت شریف شما رو گرفتم، همونطور که فرمودن بالاخره بحثات ممکنه تکراری هم باشه و اینا، ولی اگر بشه از زبان شما به عنوان استاد فیزیک و ریاضی و فلان اینها، دانشجو این حرفا رو از زبان شما بشنوه، تأثیرش 1,000,000 برابره که از دهان امثال بنده، از زبان امثال بنده بشنوه. به ما میگن خب شما تو کار آدم اینه، طلبه ای و تو علوم انسانی و فلسفه و فلان و اینا داری کار میکنه، همین حرفا رو میزنی دیگه. ولی اگر استاد، من یادم دوران دبیرستان ما با حرف معلم دینیمون هیچ کس گوش نمیکرد، طفلک این هر چی میگفت زحمت میکشید، سر کلاسش یک سر سر صدا بود. بعد یک معلم انگلیسی داشتیم، چون انگلیسی زده بودیم دیگه اون موقع، هم خارجی حرف میزد. این متدین بود، آدم خوب بود، هر وقت میامد اول کلاسش یک روایت میخوند به انگلیسی، وقت روایت حدیث که به انگلیسی میخوند دیگه از نظر ما حجیت پیدا میکرد. همین اگه به فارسی میگفت، عربی میگفت، خیلی خب بابا دیگه زود انگلیسی گفت. این حدیث انگلیسی چنان در عمق جان نسل غربزده من نفوذ میکرد که میامدم خونه میگفتم میدونید به انگلیسی پیغمبر چی گفته؟ پیغمبر به انگلیسی گفت. حالا نمیخوام مقایسه کنم بلا تشبیه بلا تشویش. اگر بعضی نکاتی راجع به همین مسائل فرهنگ، اخلاق، انقلابیگری، تعهد به ملت، اینا رو از زبان شما استاد فیزیک و ریاضی بشنون تو دانشگاه شریف، این تأثیرش 1,000 برابره تا ای که امثال بنده هی بیام این حرفا رو بگم. خیلی خوب آقا حرفت زدی، برو دیگه. من اینو می‌خواستم خواهش کنم، اون مقداری که شما چون فرمودید اینا رو ما خودمون قبول داریم، خودمونم پاش وایستادیم، خودمونم توی انقلاب بودیم، بله، اما گفتنش از زبان شما مهمه. معنیش هم توجیه حاکمیت و حاکمان و مسئولین اینا نیست. من به شما بگم و خدا رو شاهد می‌گیرم، این عقیده شخصی خودم راجع به خودم و این به نظر من روش اسلامی است، والله یک بار به این که ما یک اشخاص خاصی رو، مسئولین خاصی رو، مدیریت خاصی رو توجیه بکنیم، اصلا حکومت جمهوری اسلامی رو توجیه کنیم، والله هیچ وقت تو ذهن من هیچ وقت نبوده و نباید باشه تو ذهنمون. ما نوکر دولت و مجلس و قوه قضاییه و نوکر او آقای فلان و خانم و فلان، ما نوکر جمهوری اسلامی هم نیستیم، نوکر عدالت و اسلام و اونو که خدای و پیغمبر گفته، اونو که امام گفت، اون که رهبری میگه، شهدا میگن، برای حقه، نوکر حق باشیم، توجیهگر کسی نباید بود. آخر که دوستان گفت آقا ما این حرفا رو بزنیم ممکنه بگن شما میخواین توجیه کنین وضع کشور، که بله غربی ها بعدن ما خوبیم، هرگز چنین چیزی نیست. هر کس بگه که جامعه ما، نه سیستم ما مشکل نداره، خوبه و غربی ها بعدن ما خوبیم، این میخواد کلاه مردمو برداره. هر کس عیب های خودمون رو ندیده بگیره یا بگه نگاه نکنین و بعد هی بگه آقا غرب فلان جاش فاسده، فلان جاش خرابه، این خیانت به ماست، چون معنیش اینه که خود انتقادی رو حذف کردی، معنیش اینه که مشکلات خودت رو نمیخوای ببینی. میدونی مثل چیه؟ مثل کسی که مریضی، یک مریضی در بنیاد بدنش هست، یه ویروسی داره رشد میکنه، به جای که خودش علاج کنه هی بگه آقا اون نگاه، اون سرطان داره، داره میمیره، اون که دیگه زودتر داره میمیره. خب حالا فرض کنه اون سرطان داره و داره میمیره، مردک تو خودت هم داری در بمیری. اگر کسی از نقاط قوت انقلاب اسلامی در سالگرد دهه فجر بگه، به قصد ای که ضعفاشو نگه، یا از اشکالات غرب و شرق و اینا بگه، به قصدی که بگه آقا نقاط مثبت دیگران رو نبینین و ما نقطه منفی نداریم، این خیانت به انقلاب اسلامی است. مبنام همین. عذرخواهی میکنم وقت شریف شما رو گرفتم و السلام علیکم.